بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه بحثی شروع کردم و اون این که اونایی که تو نهضت امام حسین نمره قبولی گرفتند مراتب دارن، همشون نمرهشون یکی نی. اینطور نگه کسی از یه امتحان رو سفید بیرون بیاد همه رو یه نمره بدن. بعضی ها خب نمره شون خیلی درخشانه، مثلا به قول مدرسه یا بیسته، بعضی ها ممکنه 18 باشن، بعضی ها ممکنه 15 باشن، ولی قبولند. سر آمد اونا، من چند گروهشون رو تا حالا گفتم، حالا شاید ما همه رو هم نتونیم بگیم، یعنی نتونیم احسا کنیم. ما یه گروه از اینا روزای قبل تعبیر کردم که اینا زمین سازان نهضت امام حسین علیه السلام بودن. اینا خیلی نمره هاشون درخشانه، در اوجند. چند نمونه هم گفتم، مثلا امیرالمومنین میفرمودن که به عقیل برو یه زنی برا من پیدا کن، یه خانومی رشید باشه، شجاع باشه، فداکار باشه، میخوام 4 پسر تربیت کنم، امام حسین و کربلا یاری کنند. اینا اصلا زمین سازیه، اینا اصلا اینا زمینه نهضت امام حسین رو فراهم کردند. یا مثلا که اینا رو گفتم، حالا دیگه طولانی میشه، یه نمونه های عرض کردم. الان ممکنه یه عده اینطوری باشن که بچه هایی تربیت میکنند که امام زمان رو وقت تشریف آوردن یاری کنند. اینا زمین سازان ظهور اون حضرتند. یه عده ای رو تعبیر کردم که اینا مترصد بودند، یعنی چون میدونید این دوتا نهضت قبل از این که اتفاق بیفته همه میدونستن اتفاق میفته، هم نهضت امام حسین رو همه میدونستن اتفاق میفته، هم نهضت امام زمان رو الان همه میدونن اتفاق میفته. اینا مشهوره دیگه، آدم میدونست دوتا نهضت اتفاق میفته، ابراهیم میدونست، امتهای قبل از اسلام میدونستن که دوتا نهضت اتفاق میفته، عاشورا و همین مسئله ظهور امام زمان. یه گروه هم چون اینو میدونستن، مثل که من میگم سرآمد اینا حبیب ابن مظاهره، اینا مترصد بودند، منتظر بودند، همیشه انتظار میکشیدند که اگر این نهضت اتفاق افتاد وظیفه‌شون رو انجام بدند. خاطر این وقتی نامه امام برای حبیب اومد، در طی 24 ساعت خودشو به امام رسوند. اون مثلا منتظر بود که اگر این نهضت اتفاق افتاد تکلیفش رو به نحو نیکو انجام بده. اینا هم یه گروه هند. یه گروه من دیروز راجبشون صحبت کردم، اینا رو بعد ازشون تعبیر کرد که اینا تشنه حقیقت هند. اصلا ممکنه شیعه هم نباشند. حالا امام زمان بیاد اینو میبینین، مثلا ممکنه سنی باشه ولی وقتی میفهمه میاد جونش رو فدا میکنه. چون بعضیا دشمنیشون مال جهلشونه. الناس اعدا و ما جهلو. بعضیا حق هنوز براشون تبیین نشده. اما اگه اینا حق رو بفهمند همه چیش اونو فدا، این آتش حقیقت خیلی مهمه. تو اینا هم دو نفر رو من اسم بودم عمدن دو نفر به نظرم، یکی زهیر ابن دین که عثمانی مذهب بود، یعنی در واقع امرو باید بگیم سنی بود، کان عثمانی یا در عبارت مقتل داره، از دار و دسته عثمان بود، طرفدار او بود، ولی وقتی حقیقت براش روشن شد همه چیشو فدای حسین ابن، امام زمان هم بیاد شما اینو میبینید که چقدر سنی ها وقتی حقیقت براشون روشن میشه اینا میان و خودشون رو فدای، چون اینا انادی که با حق ندارن، حق براشون تبیین نشده. و یکی دیگه از اینا وهب بود که نصرانی بود، یه سنی یه نصرانی، مثلا یه عثمانی یه نصرانی، حالا اونجوری که تو مقتل اومده بگیم، که حالا امام زمانم بیاد میبینین که بالاترین شاید حمایتها رو ازش نصارا میکنند. قرآن هم از نصارا تعریف کرده، گفته اینا نسبت به اسلام دلشون نرمه، اما از یهود بد گفته، بالاترین دشمنی رم بنی امیه میکنن و یهود. امام زمان این همونی که برای امام حسین هم شد، با امام حسین هم بالاترین دشمنی رو بنی امیه کرد و یهود. ایشون هم بیاد بالاترین دشمنی رو باش بنی امیه میکنن، همین قاعده از القاعده از داعش، همین جریان تکفیری، اینا همون خطه، اینا خط بنی امیه است. به خاطر این همین سفیانی هم همین خطه، شاید اصلا علت این که بهش سفیانی میگن، شاید بیاد اصلا اسمش سفیانی نباشه، سفیانی یعنی متمایل به ابو سفیان، متمایل به، یعنی از همون نسل با همون تفکرات با همون عناد نسبت به شیعه و اهل بیت. این سه گروه، یه گروه هم بعد ما اسم ببرم که سرآمد اینا حر ابن یزید ریاحیه. اینا اول کار ممکنه یه لغزشی بکنن ولی بعدن پشیمون میشن و میان فداکاری میکنن. اینا فرق میکنه با زهیر. اصحاب امام حسین با هم فرق میکنن، هر کدوم یه جور اومدند. این زهیر تا حقیقت براش تبیین شد اومد، و وهب هم اینطور، ولی هور نه، هور ابتداعا تو اردوی دشمن بود. این توجه ببرمید، بعد این میاد پشیمون میشه، از اردوی دشمن میاد بیرون، به اردوی امام حسین میپیوندد. یعنی کار بزرگی کرده هور. هور خیلی درس آیون. بعضیا یه، من بارها تو صحبت گفتم، بعضیا یه راه کجی که میرن تا آخر میرند. هور نه، وقتی متوجه شد این راه کجه اصلاح کرد. این توجه ببرمید، خب این بالاخره سرلشکر بود، پسر داشت، دختر داشت، عروس داشت، داماد داشت، نمیدونم چند سالش بود، الان اینو نمیدونم، 50-60 سالش بود. این یه دفعه آقا روز عاشورا اومد گفت من یک عمر بیراهه رفتم، 2 ساعت میخوام درست زندگی کنم. خیلی آقایون، این خیلی شجاعت میخواد که شما بگی آقا من یه عمر دارم کج میرم، به همه هم بگی، اعتراف کنی، بگی من یک عمر نادوم بودم، بیراهه میرفتم. بعضی این جسارت رو ندارن، این جرأت رو نداره که بگی آقا مثلا من یه عمر نمازمو غلط میخونم، حالا میخوام این چند سبه رو درست بخونم، اومدم نمازمو درست کنم. یک عمر من قرائتم درست نی، حالا میخوام بیام میگه نه دیگه، حالا یه راه یه رفتیم تا آخرش میریم. میگه حالا یا خدا قبول میکنه یا خدا قبول نمیکنه، بالاخره یه راهی شروع کردیم تا ابد میریم. نمیتونه بیاد داد بزنه که آقا من بیراهه رفتم، بعد با اون ذلت بیاد. این اصلا خیلی عجیبه. میتونست خیلی با رعایت نمیدونم چی براتون بگم، عزت نفس خودش بیاد، مثل یه سرلشکر بیاد با آقا مذاکره کنه که اگه شما میخواین من حاضرم، حالا یا قبول میکنه یا نمیکنه. این یه جورشه. این نه، این با نهایت ذلت آمد گفت من خطا کردم. این خیلی عجیبه آقایون. و یه گروه هم اینطوری هست، ابتدا ممکنه لغزش کنند ولی بعدن اصلاح میکنند. ادبش هم و اینا رو یه ویژگی که دارن نسبت به حق مؤدبند. این ولو مخالف امام حسین بود، این روبرو امام حسین بود، ولی امام وقتی که اولا امام صبح که از خواب بلند شد، اون روزی که با هور روبرو شد، گفت تا کوفه دیگه آب نیست، چون کوفه رو خوب میشناخت دیگه. ولی ما از این منزلی که راه بیفتیم دیگه تا کوفه ما آبی نیست. گفت هر چقدر میتونین آب بردارین، آب زیاد بردارین. امروز هم روز بستن آبه. گفت من بچه کوچیک هم رامه، من زن و بچه‌م هم رامه، من باید آب زیاد بردارم. بعد اومدن اینا می اومدن، اینا هم خیال میکردن کوفه میرن دیگه، نه خیال میکردن که الان میرن کوفه هم از اینا استقبال میکند. یه وقت گفتن که ما تا حالا تو این زاویه، این اصحاب گفتن نخلستان ندیدیم. چه نخلستانی؟ حضرت فرمودن که دیدبان ها برن ببینن که رفتن رسه، گفتن آقا نخلستان نیم، نیزه های دشمنه. هزار نفر بودن دیگه، اومدن راه رو به امام حسین بستن. زور شد، امام فرمودن که هور ما اینجا نماز میخونیم، شما هم برو نماز بخون. گفت نه دیگه، جایی که پسر اینا خوبه، ادب خیلی چیز خوبیه. آیون این آدم نجیبی بود، هدایت شد، نجابت خوبه، ادب خوبه، این آدم همه چی رو ندیده بگیرد. گفت جایی که پسر پیغمبر باشه من به خودم اجازه نمیدم برم نماز، ما اقتدا میکنیم. این با هزار تا سپاهش که مخالفم بود، آمد پشت سر امام ایستاد، خودش هم اقتدا کرد که امام اون خطبه رو خوندن که الان دیگه وقتش نیست، وقت نی، ولی اون خطبه رو میخوندن که برای حرم نشسته بود گوش میداد، پای منبر بود دیگه، از یه خطبه قرائی خوندن. وقتی هم که اومد راهو بست، امام فرمودن که خب مردم کوفه منو دعوت کردن، من دارم میام، حالا اگه از دعوتشون برگشتن من اصرار ندارم کوفه برم، میرم یه شهر دیگه. امام میخواست مبارزه کنه، نمیخواست حالا حتما کوفه برد که. خب من هیچ اصراری ندارم، اینا گفتن بیا من دارم میرم، حالا بیعتشون رو شکستن دیگه، نماینده منو کشتن، به شهادت رسوندن، من از همینجا برمیگردم. حتی همینجا سر اسبشو که برگردون که برد یه شهر دیگه. این اومد راهو از این ور بست. امام از هر طرف که میومد بره این تا حضرت کامل محاصره کرد. این اسبام شیهه میکشیدند. حضرت یه نگاهی به زن و بچهش کردید، اینا مثل بیت دارن میلرد. چرا اینجوری شد؟ تو بعضی حضرت سرش داد زد چون میشناختش دیگه، گفت معنا و علینا، گفت تو کدوموری هستی؟ تو موزت کجاست؟ تو با مایی یا بر علیه مایی؟ اینم بند خدا رو نادونی گفت علیکم یا حسین، گفت من مخالف شما، من روبرو شما. حضرت سه بار فرمودن که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گفتن آقا این دوستانش این چه ذکری بود؟ شو گفت من از حرف این مرد تعجب میکنم. گفت اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته. این میگه من بر علیه شما، میگم مشتریاشو میشنم، میدونست این الان مخالفه آخر جز شهدا. گفتم آقا همه هم طبق چیز خودشون تا میگه، زهیر رو میشناخت، وهب رو میشناخت، امام دیگه اول تو میدونه، آخر تو میدونه، همه رو میدونه. بعد برای اینکه به خودش هم نشون بده تو بر علیه ما نیستی، خیال میکنی اینا توهمه، سرش داد زد که سکلت که اموک. گفت بازم این ادب، ایناش نجاته. از خدا داریم یا از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. سرشو انداخت پایین، گفت تو مادرت فاطمه است. گفت اگه مادرت فاطمه نبود من جوابتو میدم. امام بهش میخواست بگه که تو بر علیه ما نیستی، تو اسم مادر من میاد تنت میلرزه، تو میتونی کربلا بیای رو سینه من بشینی سر منو جدا کنی، کار تو نی، تو خیال میکنی. و روز عاشورا یه دفعه این متحول شد. اصلا دیدن که مثل بید میلرزه، خیلی حالت خوبی ها. یه بار از یه هیئتی اومدم بیرون، اینو من یه بار دیدم، اومدم سوار ماشینشم برم، یه جوان کم سن سالی بود، شاید نوجوان بود، اومد به من گفت، اشاره کرد بیا پایین. من اومدم، منو برد تو پیاده رو، خواست خصوصی باشه. دیدم واقعا اینو، این صحنه رو من دیدم، دیدم مثل بید میلرزه، اشکم میریخت، از اونا که من کم دیدم تو عمرم. خوش به حال اونایی که اینجوری گریه میکنن. من تنها جایی که آقایو قبطه میخورم اون جایی که میبینم یکی داره گریه میکنه. واقعا آقایو به هیچی من قبطه نمیکنم، ولی وقتی این گریه چیز عجیبیه آقایون، خیلی چیز عجیبیه. دیدم میلرزه، گفتم خیلی شم بازوهاش رو گفتم چته؟ ببخشین آقایون، خیلی من از خانوم هم من از آقایون هم. گفت من زنا کردم چیکار کنم؟ من بوسش کردم، بغلش کردم، گفتم خوش به حالت، برای گناهت اینجوری میلرزه، زدم تو سرم. حالم خیلی عوض شد، زدم، گفتم خاک تو سر امثال من که ما برای گناهامون نمی لرزه. آخ آخ، گفتم تو توبه میکنی، تو هدایت میشی. حرم گفتم همینجوری می لرزید، ببین به کجا رسید. گناه حر از تو بالاتر بود، گناه حر آقا از زن. بعدم ما گناهانی داریم از زنا بالاتر، غیبت. پیغمبر میفهمه الغیبتو اشد من الزنا. ما نمیلرزیم، ما اصلا بخاطر این توبه هم نمیتونیم بکنیم. ما گناه خیلی خطرناکه آدم آقایون گناه کوچیک حساب کنه، چون توبه نمیتونه بکنه. گناه وقتی بزرگ بشه آدم میلرزه، خیلی چیز خوبیه. بخاطر این یه جمله حالا وسط صحبت، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه اشد الذنوب من استخف صاحبو. این خیلی عجیبه، این میفهمد بزرگترین گناه اینه که صاحبش بگه اینا چیزی نیست. چرا اینو میگه؟ چون اینا اغلب آمرزیده نمیشه، اغلب توبه هم نمیشه، ولی این جوان به توبه خیلی نزدیکه. این هور دیگه، هور به توبه خیلی نزدیک بود. رفیقش اومدی داره مثل بید میلرزه، گفت اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، معلومه خب خیلی هم آدم شجاعی بوده، من نظرم تو بود. اما امرو من تعجب میکنم بابا 40-50 نفرن دیگه، ما که 30,000 نفریم، تا زور کار تمومه. گفت آقا من جنگ دیدم، گفت اصلا من که سرلشکرم، که عمرم تو جنگ گذشته، من که از جنگ نمیترسم. گفت اگه ببینی بدنم داره میلرزه، من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، من باید یه تصمیم امرو میگن استراتژیک بگیرم، اساسی بگیرم، یا جهنم یا بهشت، من بین بهشت و جهنمم. بعد بهش گفت، رفیقش بود، گفت اون شبی که خوابیدم صبح میخواستم بیام راه رو به امام حسین ببندم، پیغمبر رو خواب دیدم. به من فرمودن هور چیزی نمیگذره بهشت مهمان من هستی. شما نگاه کنید آدمی که اومده راه رو ببنده، پیغمبر رو دیگه گفت ولی فلانی. بعد میگفت صبحم که اومدم بیرون دیدم هاتفی پشت سرم میگه، من راه افتادم یه هاتف دیدم پشت سرم میگه، میشنیدم که این مرد داره به سرعت به سمت بهشت میره. گفت باورم نمیشه سید جوانان بهشت رو بکشن، من سر سفره پیغمبرم مهمان باشم. گفت ولی چون خاطرم از تو جمعه، میگم من تصمیمم رو گرفتم، من امرو خودم رو به کمتر از بهشت نمیفروشم. بعد یه خورده که از سپاه دور شد، گفت نه با اسب. گفتم با اسب نه. گفت میتونست آقا، میتونست مثل یه آدم با کلاس بیاد با حضرت مذاکره کند، بگد آقا نه نه نه. گفت اینجوری نمیشه، تو بد کردی، بعد تاون بدی. از اسب پیاده شد، چکمه هاشو در آورد، اینا رو پر خاک کرد، میبینید بندای چکمه هم بس به هم انداخت گردنش. گفت حالا توکل بر خدا میرم، انشالله که قبول میکنه. هیچ کس آقا از اومدن هور خوشحال نشد، همه روشون رو بر میگردوندن، مشمعز میشن دیگه. شما یه همچین آدم میبینید همه میگوتن ای بابا این. اما تنها کسی که از او به گرمی استقبال کرد، ارباب بی کفن ما سید علی. ارفع راسک یا هور. اینا قبول میکنن، میپذیرن، هر جا بیای قبولی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینا مظهر همون رحمت خدا دیگه. شما اگه میخوای اون رحمت واسعه حضرت حق رو ببینی، باید امام حسین رو ببینی. این مظهرشه دیگه. به خاطر این هیچ جا نمیگن نه. گفت سرتو بلند کن. گفت تو میبینید آقایون این اردوگاه، یه وقت میبینید ما تو معذرت میخوام جوان ها اینجوری، یه وقت میبینید امثال من آقا تو اردوگاه دشمنیم برای امام حسین گریه میکنه. امام میگه نه، اول تو اون اردوگاه رو ترک کن، تو اردوگاه دشمن رو ترک کن، بیا ببین من با تو چه میکنم. این اون اردوگاه رو حضرت آمدن سر تو بلند کن. گفت خدا توبه منو قبول میکنه. گفت خدا توبه پذیره. خدا توبه پذیره. گر 200 جرم عظیم آورده ای، غم مخور رو بر کریم آورده ای. گفت من همه رو بگم آقایون این ای بذار اینو بگم، این روزه رو من امسال نخوندم، اینو میگم. اول پسرشو فرستاد، یه پسرش علی بود اسمش، علی ابن هور، اول اونو فرستاد. گفت میترسم بعد من بازی گوشی کنی و بپیچونی و جزو شهدا قرار نگیری. برو من خاطرم جمع بشه، تو پیش خدایی، تو رو پیش خدا به حساب بیارم. جلو خودش برستاد، این علی کشته شد، شهید شد. این اومد بالا سر بدن علی نشست، عشق میریخت، هر داغ جوونه دیگه، همینجور عشق میریخت، دست امام حسین رو شونش کرد تا برگشت دید امام. حضرت بهش فرمودن هر داغ جوون خیلی سخته. بعد خودش رفت، هر کیم میافتاد اول امام حسین رو صدا میزد. میافتادن عشقشون این بود دیگه، امام حسین بیاد سر اینا رو به دامن بگیره. و واقعا میارزه آدم، میارزه آدم تیکه تیکه بشه، سرش تو دامن امام حسین بشه. هر کی میافتاد صدا میزد، امام هم میومد. اما این وقتی افتاد روش نشد امامو صدا بزنه. با شاید میگم با خودش حدیث نفس میگه، میگفت تو دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه بیا، تو بد کردی. و من توقعی ندارم. یه وقتی سرش تو دامن امام حسین بود، واقعا مال هر رو چرب کرد. این نشون میده که اینا با دل شکسته ها بهترن. مثلا خب همه اینا زخمی بودن دیگه، از همه اینا خون میرفت، اونم وحشتناک خون میرفت، اما مال هر رو یه دستمال به پیشونیش بست، میخواست دلجویی کنه دیگه، یه دستمال در آورد، ولی همه اینا آقا خون ازشون میرم، این دستمال رو بست، خون بند اومد، چون قبلا یه چیزی به مادرش گفته بود، سکلت که اون مک، حالا میخواد دلجویی کنه، گفت چه مادر خوبی داشتی، گفت چه اسم خوبی رو تو گذاشتی، تو واقعا حری، تو آزاده ای، همونطوری که مادر تو رو آزاده نامید. اینم یه گروه. ببینید که اینا اول ممکنه یه لغزشی بکنند، ولی بعد که متوجه میشن این راه بیراه هست اصراری ندارند، میگن آقا یه کوتاهی کردیم حالا میریم جبران میکنیم. یه گروه هم اینجور بودن. یه گروه دیگر هم اگه اجازه بدین بگم، حالا امروز به همین اکتفا کنم، یه گروه هم توابین، اینا غیر هرنا، مثلا سرآمد اینا رو باید بگیم سلیمان ابن سرد یا سرد تو همین کوفه. اینا کوتاهی کردند، امام و کربلا میگن اینا کوفه رو ترک نکردند، تماشا کردند، بی تفاوت بودند، ولی بعدن گرفتار عذاب وجدان شدند. اینا بعدن بیچاره شدن. اینه که بی بی ما تو کوفه بسم الله میگفت میترکیدند، کوفه گرفتار عذاب، کوفه رنج میبرد. بعد این دارد آقا بی بی ما همین شروع کرد زجه میزدن تو این کوفه. این آخرها که حضرت هم مدام میگفت امیدوارم اشک چشمتون خشک نشه، گفت حسینو میکشد شما تماشا میکنید حالا زجه میزنی، گریه اینجوری به درد میخوره. این آخرا خطبه اینا که میگم این عبارت مقطع، این دستاشون اینجوری گرفتن دهانشون، گریه زیاد، شما الان گریه زیاد این کارو میکنه، جیغ میزدن دیگه، مثل زن جوون مرده اینجوری نعره. آخر دیگه سراشون اینجوری زجه میزدن که اومدن به ابن زیاد گفتن کوفه تو مشت زینبه طوفان به پا کرده. یعنی گو هر کاری بخواد میتونه بکنه، مردم دیگه بیچاره شدن. مشاوره کرد، گفت چیکار کنیم؟ یه نانجیبی گفت تالا نشده این خانوم سه روز داداششو ندیده باشه، اولین باره که این سه روز گفت سر حسین بالا نیه ببرید دیگه، این نمیتونه ادامه بده که آوردن. اما قرازم اینه، اینا گرفتار عذاب وجدان. من نمیدونم جمعیت اینا شاید الان حافظم نیستا، تو کتابا هست، شاید 10,000 نفر بودند، شاید بیشتر هم بودند. اینا آمدن کنار قبر امام حسین، 3 شبانه روز گریه میکردن، 3 شبانه روز، شب و روز با امام عهد بستند که ما از پا نمیشینیم تا شهید بشیم. 5,000 کشته دادند، کم نیست دار. اگه این 5,000 نفر می اومدن برای امام حسین، اصلا شامو میگرفت امام حسین. 5,000 تا کم نیست آقا. اگر 5,000 نیرو داشت یه تهدید جدی بود، جمعیتشون که بیشتر بود، 5,000 تا فقط شهید دادند. بعدم انقدر آقایون گرفتار عذاب وجدان بودن که ما زودتر بمیریم و راحت شیم، می‌خواستن فقط بمیرن، تدبیر نمی‌کردن. اگر این گروه دست مختار ثقفی می‌افتاد شامو میگرفت با اون زیرکی که داشت مختار، ولی اینا بدون تدبیر همینجوری، یعنی فقط میخواستن کشته شد، فقط میخواستن از این عذاب وجدان نجات. 5,000 کشته دادند. اما رهبر معظم انقلاب تو نماز جمعه میگفت این 5,000 کشته به اندازه خون عسکر در تاریخ تأثیر نداشت، چون بی موقع اومدن دیگه به درد کار از کار نوشدارو بعد از مرگ سهراب دیگه به درد نمید. 5,000 کشته آقا به اندازه قاسم ابن الحسن، به اندازه یه قطره خون قاسم تأثیر نداشت. چون حالا شما میگید اینا از اهل بیت بودن، 5,000 کشته به اندازه حبیب نتونستن در تاریخ تأثیر بذارن، به اندازه بریر، به اندازه زهیر، بخاطر اینا 5,000 کشته دادن. مختارم هم اینجور، مختارم جزو نیزر توابینه، این توجه بفرمایید. اونم جداگونه قیام کرد و اینا هم یه گروه، یعنی اینا، البته حالا مختار تو زندان بود، ابن زیاد اونو زندان کرد، تو همه این مدت تو زندان بود، به خاطر این روز عاشورا هم زندان بود، اما اینا زندان هم نبودند، همین تماشا میکرد، چه بسا دعا میکردن که خدا حسین رو پیروز کند. نمیدونم یکی دیگه هم از من ندارم اینو تو چه گروهی قرار بدم، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، حالا اینم تا اندازه به سمت امام، اینا هم به سمت امام اومدن شهید شدن، ولی بعد از واقعه. این ضحاک ابن عبدالله مشرقی به امام گفت من میام شما رو یاری میکنم، میام کربلا، ولی تا اونجایی که دیگه یاری من سودی به شما نده. گفت اگر رسیدیم به جایی که دیگه کمک من فایده نداشت، من اونجا دیگه مرخص میشم میرم پیش زن و بچه. این در واقع گفت باراتون رو پیاده میکنم، در واقع اینا رو گفت شمشیراتون رو تیز میکنم، اسباتون رو نعل میزنم، من خدمت میکنم به شما. حضرت فرمودن که عیبی ندارد، چون گفت شاید بیاد حالا یه وقت متحول بشه دیگه. خیلی کامیون داشت، میگفتن هر کی میخواد، زمان جنگ اینجوری بود دیگه، هر کی میخواد لاستیک بگیره بعد یه بار جبهه ببره. این میرفت اونجا، جوونا رو اونجا میدید، موندگار میشد، میگفت اثر میکنه دیگه، تو اون یه نماز جماعت میخون میره، عجب فضایی، همونجا میموند. گفت اینم ممکنه بیاد حالا عباس رو ببیند، اکبر رو ببیند، اصلا یه دفعه زیر و روشه. آمد یه جا، اومد به امام گفت دیگه بعد از شهادت اسقر، گفت ما یه قراری با شما داشتیم، الان دیگه کمک من فایده ای نداره، ساعتهای آخره، اگه شما اجازه بدی من دیگه دست شما رو ببوسم مرخص شم. حضرت فرمودن که خب حالا این محاصره دشمن رو چجوری میخوای بشکنی؟ گفت اونو من راشو بلدم، فکرشو کردم، شاید تو این 10 روزی که اینجا بود همش این منفذها رو شناسایی میکرد، گفت اونو من میرم، شما نگران من نباشین، فقط اجازه مرخصی به من بدین. حضرت فرمودن تو با ما نون و نمک خوردی، حق به گردن من داری. اولا من دعا میکنم همین اندازم مادرم رسول الله به تو جزای نیکو بده. ما حالا آقا شما قدمی برای امام حسین برداری و ایشون تلافی نکنه. اما گفت چون نون نمک با من خوردی، من یه جمله بهت میگم، از اینجا که رفتی تا میتونی دور شو. گفت اینجا ها نمون. گفت من یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه اینجا استغاثه میکنن. گفت نیزه غریبی رو میزنم زمین، مردم رو به نصرت میکنم. اگر کسی اون صدا به گوشش برسه لبیک نگه، دیگه نجات پیدا نمیکنه. برو انشالله اهل نجات بشه. و این رفت و کشته هم نشد، محاصره هم شکست و رفت. علامه مطهری تو این حماسه حسینی قصه اینو میگه، میگه شاید شما قبطه بخورین که یه آدمی تا دروازه های سعادت اومد و برای امام زمان که اینجوری هم پیداش. اینا رو ببینید، جور و جور ثوابی داشته دیگه. ممکنه کسانی آقا تا دروازه های سعادت بیان در نهایت برگردن. مگر این یه خورده تحمل میکرد الان کجا بود؟ شما تو زیارت نامه خوندین السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. یعنی کنار امام حسین دارید به هم زهیر سلام میدی، سلام بر تو و سلام بر اون ارواحی که تو آستانه تو خفتند، آرامیدند، آرام گرفتند. نمیدونم این جمله خوب نیست یا خوبه، واقعا نمیدونم بگم یا نگم. همه چی تو کربلا حساب داره. آیون شهدا رو امام زین العابدین همه رو آورد پایین پا دفن کرد. الان شهدا قاسم هم اونجاست، همه شهدا پایین پا. مقام اصحاب اونا که رفتن دیدن دیگه، زری هم داره، همه رو آورد اونجا دفن کرد پایین پا. علی اکبر نزدیکتره به قبر، به امام حسین اصلا پایین پا. اونا یه خورده جلوتر اما پایین پاند همه. اما حبیب آورد، عمر اینا رو امام زین العابدین دفن کرد، حبیب آورد اونجا جدا کرد، گفت این با اونا فرق میکنه. ببین عباسو میتونست دیگه بدنشو بیاره پایین پا، گفت نه این بعد جداگونه گنبد داشته باشه، این اصلا خودش یه راهی است به سوی خود. عباس آقا خیلی مقام داره کنار امام حسین گنبد بار، یعنی میخوام بگن اون یه راهی است به سوی خدا، حسین یه راهی به سوی خدا. خیلی عجیبه مقام عب. ولی قاسم نه، حبیب اونجا. اما هر رو میخوام بگم همه چی تو این دستگاه است، چون لغزش کرد هر رو فامیلاش اومدن از حرم بردن بیرون، گفتن میبریم تو ده خودمون دفن میکنیم. الان تو حرم هم نیست هر. تا یک فرسخ میگن تربت کربلا به شعاع یه فرسخ، این از اون یه فرسخ هم بیرونه، یعنی از کل اون منطقه بیرونه. معلومه که اون بعد اون اونجاش اونجاست. اما اصحاب آقایون همه پایین پا. این تا آستانه اینجا اومده بود که این تو پایین پا دفن بشه تا خدا خداست همه بهش سلام کنن، امام زمان بهش سلام کنه، اماما بهش سلام کنن. اما رفت. علامه مطهری میگه ممکنه شما این قصه رو از منبری ها شنیده باشین و قبطه خورده باشین، ولی میگم من گاهی کلامو قاضی میکنم، میگم شاید من تا این اندازم خودمو به خطر نمینداختم. بعضی ممکنه بگن آقا سری که درد نمیکنه چرا بریم تو محاصره که بعدا نتونیم بیرون بیایم. او میگه شاید من کلامو قاضی کنم، ما این اندازه هم حاضر نباشیم برای امام خودمونو به خطر بیاندازیم. اینم یه دونه دیگه. امروز روز سختی است. چرا هفتم سخته؟ چون آبو بستن. تا امروز آب آزاد بود، هر کی هر چقدر آب میخواد ببره بره برداره. اما امرو آب رو بچه های امام حسین بستن. از آب هم مضایقه کردند طوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کرد. من بگم دلاتون آماده میده، بهارشه دیگه، بهار گریه است، حلال کنین. من این تو مقدمه دیوان مقبل کاشیه. مقبل میگد که من آرزو داشتم برم کربلا. هر نوکری آرزو داره بره کربلا دیگه. الان شما آقا با همین دل شکسته، الحمدلله این دل شکسته، امشب بگین که حسین جان مارم بطلب، اسم مارم بنویس، مارم ببین، کوچیکارم ببین، ضعیفارم ببین، ناتوانارم ببین، ناراحت نمیشه، آلوده هارم ببین. این آرزو داشتم، گفت یه سفر گفتم عاشورا اونجا باشم، هر کی عاشورا کربلا باشه قیامت با شهدای کربلا محشورش میکنن، کامل الزیارات، کسی روز عاشورا کربلا باشه با اونا محشور میشه، با شهدای کربلا محشور میشه، خیلی فضیلت داره. گفتم عاشورا برم. خب یه کاروانی اومدم تو را، راهزنا بود دیگه اون موقع، راهزنا حمله کردن لختمون کردن، گفت مالمو که همه رو بردن، لباسام هم بردن، گفت دیگه با لباس زیر رهام کردن. گفت اومدم گلپایگان، نزدیک گلپایگان بود، اونجا خودم رو معرفی کردم، گفتم من مقبلم، اینا هم نزدیک محرم بود پذیرایی ازم کردن، لباس بهم دادن. گفت اومدم برم کاشان، گفتن آقا دیگه دو روز بعد محرمه، این دیگه قسمت ما بوده دیگه، بمون این دهر رو برای ما بخون. گفتم نه دیگه، من اصلا دیگه حال و دماغ خوندنم ندارم، چون اگه من نوکر مورد تایید امام حسین بودم، امام منو میطلبید دیگه، همه چی دست اونه دیگه، اینکه بین راه ما رو اینجوری برگردون معلومه نظری به ما ندارند. گفت من دیگه اصلا میرم کاشان. گفت انقدر اصرار کردن نگرم داشتن، گفت شبا میرفتم حسینیشو میخوندم اما حال و دماغ نداشتم، همش گریه میکردم که من چرا نباید میرفتم کربلا. گفت شب عاشورا با دل شکسته خوابیدم، خواب دیدم میدم کربلا، انشالله خوابشو ببینیم. این شبا خوابش هم خوبه دیگه. گفت دیدم ذوق زده شدم، اومدم برم تو حرم، خواب دیگه. گفت اومدن جلومو گرفتن این خادما، گفتن که مقبل امشب حرم قروقه، مادرش اومده، جدش اومده، پدرش اومده. گفت همه انبیا اومدن، اصلا جا نیست تو حرم، زنای مجلله، انبیا، ائمه معصومین. گفتم آخه من آرزو داشتم یه همچین شب، یه کاری کنیم من زریو ببینم، خواهش کردم. خب این کفشداری ها قدیم رفته، اونا که قدیم رفتن کفشداری ها هم تو حرم بود. گفت تو یکی از این کفشداری ها اومدن منو نشوندن، دیدم زریه مطهر، یه سلامی دادم، دیدم صدر مجلس رسول خدا نشسته، ائمه هم دورش رو گرفتن، پیامبران هم همه پر کردن جلسه. گفت پیغمبرم عشق میریخ مثل بارون، تیکه مینداخت، هی رو میکرد به این انبیا، میگفت دیدین با حسین من چه کردن، دیدین اینا به کبیر و صغیر ما رحم نکردن. همین تو که شما زجه میزنین، پیامبران هم زجه می، معلومه خوبه تو این جلسات اونایی که میتونن تیکه بندازن، تیکه بندازن، یه چیزی بگه مردمو به وجد بیاره، آتیش بزنه. بعد فرمودم محتشم کجاست؟ گفت من محتشمو ندیده بودم، هم عصرم هستن، گفت دنیا رفته بود منم ندیده بودم. گفت محتشم کجاست؟ گفتم من محتشمم ببینم. گفت یه وقت دیدم یه پیرمردی بلند شد، گفت بیا جلو، بیا جلو پیامبر. گفت رفت خودشو انداخت رو دست و پای پیغمبر. آقا فرمودن که برو بالا این منبر، یه خورده روزه بخون، من دلم گرفته، من میخوام برای امام حسین گریه کنم. و اینم دید همه انبیا نشستن، اون پله اول نشست، گفت نه برو بالا، برو بالا. گفت هر چی میخواست بشینه میگفت نه برو تا آخرین پله. چه معنا داره آقا جایی که امامو نشستن، مرتضی علی نشسته، یه روزه خون بره، حالا اینم چند تا پله داشته. گفت منم وایساده بودم میخواستم ببینم این چجوری شروع میکنه، چجوری وارد روزه میشه، سبک خوندنش. گوش بودم. گفت اینجوری شروع کرد، از آب هم مزایقه کرد، خوش داشتند حرمت مهمان، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد. او اصلا ریخت مجلس به هم. پیغمبر بلند شد، این عباشو برداشت انداخت رو دوش محتشم، سله بهش داد، در عباشون رو سله دادن. گفت دیگه جمعیت متفرق شد. گفت من باز دلم شد. گفتم چرا منو صدا نزد؟ منم هم شاعرم هم مدام، اینم هم شعر گفت. گفت همین نشون میده اینا توجهی به من ندارن، محتشم مورد تایید ایناست. گفت رفتم تو حیات، همین داشتم میرفتم دیدم یه خادمی اومد، گفت مقبل، مادرش میگه تو بیا برا من با. دیدم یه منبر گذاشتن، جلوش پرده است، بی بی هم پشت پرده است، من بی بی رو نمیبینم. حالا ببین این چی کار کرد. خب منم اینجوری شروع کردم، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا ز جور مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از سرنگون گردید.